أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافذه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و دوستان و محبین حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی نائل بفرماید و یکایک ما رو از مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از فضیلت‌هایی که برای وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده و در روایات ما آمده روایت عامه هم نقل کردن این است که وجود مقدس نبی اکرم احترام خاصی برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائل بودند. وقتی وارد می شدن بر حضرت به استقبال حضرت زهرا سلام الله علیها می رفتن و ایشون رو سر جای خودشون می‌نشوندن و در نقل از گاهی خم می‌شدن دست ایشون رو می‌بوسیدن می‌بوییدن وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و می‌فرمودن من از فاطمه زهرا سلام الله علیها بوی بهشت می‌شنوم. حالا همین یه جمله آخر رو من یه مقداری ترجمه می‌کنم. می‌دانید وجود مقدس نبی اکرم دارای عطری هستن که همه ملکوت عالم مشتاق او و محتاج او هستند. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه در دو جا این رو بیان فرمودن. یکی می‌فرمان قبل از نبوتشون در دوره طفولیت کان یشمونی عرفه، بوی خوشش رو وجود مقدس نبی اکرم به شام میمن میرسان. کان یشمونی عرفه، این همون بوی خوشی است که اگر خلائق اون بوی خوش رو استشمام میکردن امتحانشون آسون میشد و راحت تسلیم حضرت می شدن. باز در خطبه قاصعه یک تعبیر نورانی امیرالمومنین علیه السلام دارن می‌فرمایند که خدای متعال ملائکه رو امتحان کرد به این که جناب آدم رو، حضرت آدم سلام الله علیه رو از گل آفرید. به ملائکه فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. من آدم رو از گل خلق میکنم، وقتی از روحم در او دمیدم، حالا اضافه روح به خدای متعال اضافه تشریفی است، وقتی از روح در او دمیدم فقعوا له ساجدین، برای او سجده کنید، که واضح سجده بر جسم نیست، سجده بر روح هست. به این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام هست که فرمودن اون چه ملائکه بر او سجده کردن روح بود، نه گل آدم و جسم حضرت آدم. و لذا و ازا نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اینم نکته لطیفی است که اصل روح در حضرت آدم نیست، من روحی، شعبه ناشعه از اون روح در حضرت آدم هست. علی حال ملائکه در مقابل او سجده کردن الا ابلیس. امتحان خدا امتحان سختی بود. در روایت داره که گل آدم رو که آفرید مدت‌ها پیش روی ملائکه افتاده بود. حالا تعبیر قرآن اینه که انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون. گل کوزه‌گری خشکیده‌ای که اصلش هم از یک گل مانده، حالا به تعبیر قرآن حمأ مسنونه. تعبیر لجن و اینا تعبیر غلطی است. گلی که حالا عمری برش گذشته مونده و بعدم تبدیل شده به یک گل خشک کوزه‌گری شبیه او، خدای متعال از او جسم آدم رو آفریده و بعدم فرموده حالا سجده کنید، روح رو درش نمیده. که وقتی به ابلیس میفرماد چرا سجده نکردی، میگه انی لم اکن لأسجده لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون. چجوری در مقابل این سجده کنم؟ بعد حضرت میفرماند خدای متعال اگر میخواست، ولو اراد الله ان یخلق آدم من طیب من نور یبحر العقول رواؤه، اگر میخواست او را از یه نوری میافرید که همه عقول در مقابل او حیران بشن، اگر میخواست این کار رو میکرد. و طیب یأخذ الانفاس عرفه، یه بوی خوشی بهش میداد و از یه بوی خوشی میافرید که همه شامه ها مست اون بو بشن، گرفتارش بشن، لفعل کار انجام میداد. مقصود همین خلقت جسم ها، نور روح که هیچ، جسمش رو از نور و این بوی خوش و معطر می آفرید، همه شامه ها در مقابلش تواضع می کردن. ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، خدای متعال مخلوقات رو با اموری که ریششون نمیدونن براشون مجهوله امتحان میکنه. چرا؟ برای اینکه امتحان یعنی همین، برای اینکه جدا بشه صفها از هم. یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله تمییزن بالاختبار لهم، تا وقتی امتحان میکنه صفها از هم جدا بشن، معلوم بشه کی برای خدای متعال اعتبار قائله، کی برای خدای متعال اعتبار قائل نیست. من حس میکنم حالا من بحثم پراکنده میشه. شنیدید حضرت وقتی وارد مدینه شدن، هجرت فرمودن به مدینه، خب بودن اشراف مدینه همه انتظار داشتن حضرت خونه اونا برن. حضرت فرمود شطور من مأمور، هر کجا شطور من نشست من همونجا میرم. شطور یه جایی نشست، حضرتم وارد اون خونه شدن، هیچ کس نگفت چرا، ولی خود حضرت میرفت اون خونه همه دعواشون میشد. ما هستیم گرفتاری ما اینه، ند میکنیم. حالا برای اینکه امتحان واقع بشه، خب اگه خدا امتحان بوی خوش بهش میداد، یه جلوه و شکوهی میداد، همه میفهمیدن این جلالت داره، تواضع میکرد. این که امتحان نبود. امتحان نبینیم ما چقدر برای خدا اعتبار قائلیم. برای خدا اعتبار قائلیم یا نه برای خدا امتحان به این اندازه اعتبار قائل نیستیم. حالا اگر از نور می آفرید مگه غیر خدا آفریده بود؟ همش تواضع در مقابل اوست. اون تا یه موقعی تکوینن ما رو مجبور میکنه تواضع کنیم. یه باری امتحان میکنه. ببینم منو قبول دارید؟ من میگم سجده کنید. سجده میکنید یا نه؟ تمیزن به اختباره. و نفیان للاستکبار عنهم. خدا امتحان میخواد خودپسندی ما رو از ما دور کنه. استکبار در مقابل خدا رو امتحانا اینجوری از ما میگیره. و ابعادن للخیلاء منهم. برای اینکه خودپسندی رو از ما دور کنه با مجهولات ما رو امتحان میکنه تا ببینیم خدا رو قبول داریم یا خدا رو قبول نداریم. حالا غرضم این بود خدا متعال یه بوی خوشی در وجود مقدس نبی اکرم گذاشته که اگر شامها با او آشنا میشدن همه تسلیم میشدن، ولی این بوی خوش در حجاب امیرالمؤمنین میشنود. کان یشمونی ارفه، حضرت بوی خودش رو از دوران طفولیت به شامه من میرسون. باز به حضرت وقتی به نبوت میرسن تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اینه: اشم ریح النبوه، من بوی نبوت پیغمبر استشمام میکنم. نبوت بوی خوشی داره، نور خوشی داره، یه حقیقتیست از عالم بالا. دیگران اگر تحمل کنند امتحان پس بدن ممکنه جلوه ای از اون بوی خوش رو بشنوند. یه همچین پیامبریست امیر المؤمنین اشون مریح نبوت، بوی نبوتشون رو میشنوه و مجذوب اون حقیقت میشه. یشمونی ارفه. رضا عنایت کردید تعبیری که در زیارت جامعه کبیره هست و همه شما حفظید: و جعل صلاتنا علیکم یا صلواتنا علیکم اما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا تیبن لخلقنا. خلق و خلق ما رو طیب میکنه، گوارا میکنه، معطر میکنه. ارتباط با حضرت، صلوات بر حضرت، خشوع در مقابل حضرت، تواضع در مقابل حضرت ما رو معطر میکنه. این در واقع عطر و عطر وجود مقدس حضرت است که در ما جاری میشه، در خلقت و سرشت ما، در اخلاق و خلق ما. ولذا کثرت صلوات اگه انجام بگیری، با یه صلوات کثرت هم نمیخواد، اگه خوب واقع بشه خلق و اخلاق ما رو تغییر میده. یه دونه صلوات اصلاح اخلاق میکنه. نه فقط اللهم صل علی محمد و آل محمد. و حتی طینت ما رو، خلقت ما رو اصلاح میکنه، گوارا میکنه. این داستان رو من از احوالات مرحوم ملا علی معصومی، عالم بزرگوار، استاد الله ملا علی معصومی که از علمای بزرگ بودن، معاصرم بودن، شاید 40-50 سالیست مرحوم شدن، از علمای بزرگ ساکن همدان بودن، خیلی فوق‌العاده در علم و عمل. در احوالات ایشون دیدم که یک آشنایی داشتن که ایشون فرموده بودن دائم و ذکر بود، دائم مشغول و ذکر صلوات بود، دائم. یه روزی آمد بر من وارد شد، دیدم که یه بوی عطری میدهد که بوی عطر دنیایی نیست، این بوی خوش. مجلس خلوت شد، پرسیدم که این بوی خوش از کجاست. ایشون گفته بودن که شما میدونید من دائم الصلواتم، در رویای صادقی دیدم من هستم، چند نفر دیگه هستیم، محفلی است، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضور دارم. فرمودن که کی از بین شما صلوات بر من بیشتر فرستاده، جلو بیایید. خب من ابا کردم، حیا کردم، گفتم شاید خوب دیگران موفق در باشن. سه بار تکرار فرمودن حضرت، من نرفتم. بعد اشاره کردم به من، فرمودن بیا جلو. لبهای من رو بوسیدن، این بوی خوش از همون بوسه ایست که حضرت به لب من زدن. نهد می فهمونیم. بعد مرحوم الله علیه معصوم می فهموندن به حد این بو از کنم جالب بود. گاهیشون می آمد قبل از این که در بزنه من از بوی او می فهمیدم که ایشون تشبه بودن. گفتم در باز کنید فلانی آمده. البته پیداست شامه می خواد. همه که نمی تونن این بو بشنون که کسی که شامش با ملکوت عالم معنوس باشه میتونه اون بوهای خوش رو بشنوه و احساس بکنه. علی حال غرضم اینه، حضرت یک چنین شخصیتی هستن که صلوات بر ایشون طهارت نفس بر ما میاره. در یه روایت فوق العاده ای خاطرم است در سفینة البحار این روایت رو من دیدم، نشده مستر عصرش رو جو کنم، قدیم دیدم که در باب محاسبت و نفس این حدیث رو در سفینة البحار محدث قمی نقلش کردن که میدونید ما دستور به محاسبه فراوان داریم دیگه، که یکی از مهمترین اعمالی که از ما خواستن مستحبیست که شاید همه واجبات ما رو هم اصلاح میکنه، محاسبه نفسه. تو زندگیش اهل حساب و کتاب از خودش باشه. حاسبو قبل ان تحاسبو، از ما حساب میکشن، حسابم دقیقه، درسته؟ به ما گفتن که خودتون قبل از اینکه به حسابتون برسن خودتون رو محاسبه کنید تا بشه کسری ها رو جبران کرد. و محاسبه هم که میکنید در روایات این شاید مکرر شده که محاسبتون اینجوری باشه که اگر کار خوبی انجام دادید توجه به خوبی های خودتون کنید، چون انسان غافل از خوبی ها باشه این امر بدی است. انسان اگه نفهمه خدای متعال بهش توفیق داده، حالا نماز شب میخونه، عاشورا میخونه، خدمت به بندگان خدا میکنه، جهاد در راه خدا میکنه، توفیقات الهی رو اگه انسان نفهمه این خسارت میکنه، باید بفهمه. منتها قدم بعد اگر خیال کرد اینها کار خودش هست موجب به نفس میشه، این خطرشه، این آفتشه. آفت بندگی عجب به نفسه. عبدنی لکه ولا تفسد عبادتی بل عجب. مفسد عبادت عجبه، که انسان خیال کنه خودش اهل این عبادته. نهت فرمونه لذا در روایت دیدید فرمود گاهی بنده وقتی در اثر شب زندهداری و عبادت موجب میشه خدا امتال یکی دو روز رو با تازیانه خواب میزنه، خواب میمونه. حالا یا خواب میمونه از نافله شب، یا یه موقعی میبینی بیدار چه چشش رو باید کردید آفتاب صبحم زده، که بفهمد ما نیستیم اهل این توفیقاتیم، از حالت اوج بره بیرون، برگرده به حال تقصیر و موجب نشه. عبادت با اوج فاسد میشه دیگه. خب حالا ما گفتن اینجوری محاسبه کنید، اعمال خوب خودتون رو ببینید، این اعمال رو به خودتون نسبت ندید، به خدای متعال نسبت بدید، حالا خدا رو شکر کنید، تا در اثر شکر خدای متعال این نعمت رو بر شما زیاد کنه. و اگر کار سویی از انسان ناشی شده اون رو هم انسان توجه بش کنه، تو این محاسبه توجیه نکنه، مواظب باشه گردن این اون نندازه، گردن خدای متعال نندازه، جرم خودشو به عهده بگیره. بعدم وقتی متوجه شد جرم کرده بفهمه که راه نجاتی هست، راه نجاتش اینه که انسان استغفار کنه، صادقانه با خدا متعال برخورد کنه. اگر استغفار کردید خدا متعال جرماتونم میاموز. زبا ما گفتن هر روز این کارو کنی. لیس من من لم یحاسب نفسه کل یوم. این حدیث هم در اصول کافی مرموم کلینی آوردن، هم در روزه کافی این حدیث. اگر کسی هر روز اهل حساب و کتاب از خودش نباشه از ما نیست. تو حلقه خواص اهل بیت، خاصان اهل بیت وارد نمیشه، اون حلقه که اهل بیت نظارت خاص نسبت به او دارن، بعد اهل حساب و کتاب باشه. ولی یه روایتی در باب محاسبه است در سفینة البحار دیدم، این روایت فوق العاده است. حضرت فرمودن آخر شب که محاسبه میکنید اگر خطایی کردید استغفار کنید. تا اینجاش در روایت دیگه مثل ثمره محاسبه همینه دیگه، که انسان بعد از محاسبه بعد به شکر و استغفار برسه. محاسبه اگه انسان به شکر و استغفار نرسونه محاسبه نیست اصلا. چه حساب کتابی انسان از خودش کشیده که به استغفار و شکر نمیرسه؟ ولی تو این روایت یه اضافه‌ای داره. حضرت فرمودن که محاسبه که میکنید اگر گناه کردید بعد از استغفار عهد صلوات و عهد لعن خودتون رو تجدید کنید. این خیلی تعبیر عجیب که انه ما دو تا قرار با خدا داریم، یکی تبری و لعن از دشمنان نبی اکرم و اهل بیتشون هست صلوات الله علیه اجمعین، دو عهد صلوات و حضرت و اهل بیت، که این عهد صلوات همون عهد خشوع و خضوع و تواضع و اقرار به مقامات و ورود به ولایتشون هست، اونم عهد تبری از دشمنه. انسان وقتی خطا میکنه گویا هر دو عهد رو زیر پا میذاره، هر دو قرار خودش رو با خدا امتحان، بنا بود تبری از اونا داشته باشه، از تبری فاصله گرفته، بنا بود دستش از دامن امیرالمومنین جدا نشه، پیداست جدا شده لرزش کرده. لذا حضرت فرمودن عهد خودتون رو برگردید تجدید کنید، عهد صلوات و عهد براءت خودتون. عرضم این بود که صلوات بر حضرت اینجوریه، وقتی عهد صلواتتو تجدید میکنی طهارت نفس برمیگرده. این وجود مقدس نبی اکرم یه چنین شخصیتیست که همه بندگان خوب خدا با صلوات بر حضرت معطر میشن، نورانی میشن، به طهارت نفس میرسن. این بزرگواری که وجود مقدس فاطمه زهرا رو میبویید میفهمون من از فاطمه بوی بهش میشنوم. و اما نکته دومی که در باب حضرت است که کمک میکنه به فهم این روایت این است که بالاترین لذات اهل بهشت و موحدین هم در دنیا هم در آخرت این است که پرده کنار بره بتوانن مقامات حضرت رو، نورانیت حضرت رو و جلال حضرت رو، جمال حضرت رو مشاهده کنن. این بالاترین لذات. این دو تا روایت رو که در واقع در یه نقلم مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید نقلش کردن از عباسلت ساهرن اینجوری آدم از نقل میکنن از وجود مقدس سامن الحجج، دو تا حدیث رو عباسلت از امام رضا سوال کرده که در باب توحید هست. یکی این هست که این حدیث نورانی معناش چیه که از شما اهل بیت نقل شده که المؤمنون ینظرون الی ربهم من منازلهم. مؤمنون وقتی در منازل بهشت قرار میگیرن درجات دارن دیگه، هر کسی یه جایگاهی داره در بهشت متناسب با درجات ایمان. یزورون ربهم من منازلهم، المؤمنون یزورون ربهم من منازلهم، پروردگار خودشون رو زیارت میکنن. زیارت خدا یعنی چه مگر خدا زیارت کردنی است؟ یزورون ربهم من منازلهم. یکی این حدیث رو از حضرت سوال کرد، یکی هم حدیث دوم ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله. اگر کسی موحد شد مزدش این است که نظر به وجه الله میکنه، دیگه از نظر به مخلوق این اینا فارقه. تا انسان وارد وادی توحید نشده سر و کارش با ماه و خورشید و زمین و آسمان و بهار و پاییزه. وقتی موحد شد از همین دنیا ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله، دیگه به وجه الله نظر میکنه در عالم اگر کسی موحد شد. تا به مقام توحید به حقیقت لا اله الا الله نرسیده نه، هرچی هم تو عالم نگاه میکنه وجه الله نمیبینه. ولی اگر به ثواب توحید رسید، به مقام توحید رسید، مزدش این است که ان نظر الى وجه الله. لذا موحدین سر و کارشون با خدای متعال در عالم. این دو تا حدیث رو از امام رضا سوال کرد یعنی چه. حضرت دو حدیث رو معنا کردن. حدیث اول رو فرمودن که خدای متعال مخلوقی با عظمت تر از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نداره. و ایشون در یه مقامی است که به تعبیر خدای متعال، طاعت او طاعت خداست، بیعت با او بیعت با خداست، زیارت او زیارت خداست. بعد حضرت دو تا آیه خوندن در یک روایت. آیه اینه: ان یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی این پیغمبر رو اطاعت کنه، خدا رو اطاعت کنه. ان الذين، در سوره فتح میفهمد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اگر کسی با شما بیعت کنه، با خدا بیعت کرده، در واقع دست خدا بالا دستشه. و رضا میفهمد فمن نکث فانما ينکث على نفسه. اگر بیعت با شما بیعت با خداست، شکستنش هیچ ضرری درش نیست الا برای کسی که بیعت رو میشکنه. اگر ما با خدا بیعت کردیم، بیعتمون رو میشکنیم، خدا ضرر میکنه. متصوره ما با خدا بیعت کنیم، دست بدیم، قرار ببندیم، معاهده کنیم، بعد بزنیم زیر قرارمون، بگیم حالا خدا ضرر کرد دیگه، ما عهدمون با خدا شکستیم تو این تجارت، خدا ضرر میکنه، خدا ضرر میکنه هیچ وقت. این آیه آیه عجیبی است، اما حالا مجال نیست. در سوره مبارکه فتح فتوحات نبی اکرم توضیح میده که خدا متعال بر حضرت فتح میکنه، همه فتوحات عالم مال حضرته، برای کسی دیگه خدا فتح نمیکنه. همه قوای عالم هم حضرت رو کمک میکنن تو این فتح. سوره رو ملاحظه بفرمایید: ولله جنود السماوات والارض. بعد میفرماید: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما شما رو فرستادیم و رسول ما هستید، شما رو ارسال کردیم در حالی که شاهدید، همه مسیر رو که میخواید امتتون رو ببرید میبینید از اول تا آخر. تو نیست حضرت تو تاریکی ما رو میبره. وادی حضرت اولا وادی فتحه، هیچ کجا این پیغمبر ما رو نبرده که توش شکست بشه، فاتح مطلق. هر کجا ما رو برده، وادی فتح، وادی نصرت خداست، شکست درش نیست. اگر کسی با این پیغمبر حرکت کرد، مطلقا تو عالم شکست نمیخوره. و این مسیر فتحی که حضرت ما رو میبره، مسیری است که با چشم باز میبره، میبینه داره چیکار میکنه. حالا مفصل سوره شاید یه موقعی مجال شد تقدیم کنم فرازهایی شد. بعد میفهمد شما حالا که این پیامبر آمده، با چشم باز هم آمده، با چشم باز بشارت میده، انذار میکنه. اگر بگه اینجا خطره، کمینگاه دشمنه، چشم بسته نمیفهمد. اگر میفهمد اینجا رحمت خداست، چشم بسته نمیگه، میبینه بهشت رو، میبیند جهنم رو، میبینه. اینجوری شما رو هدایت میکنه. بعد میفهمد شما تو این وادی اگه میخواید حرکت کنید، با او بیعت کنید. و بیعت با او بیعت با منه. شکستن بیعت شکستن عهد با منه. نهایت میکنه رضا. کسی ضرر میکند که عهدشو میشکنه. پیغمبر خدا هیچ وقت از عهد شکنی ما ضرر نمیکنه. وفای به عهد کنیم سودی نمیبره. عهدمونو بشکنیم ضرر نمیکنه. فمن نکث فانما ينکث علی نفسه. حالا غرضم این بود، میفهمد این موجود مقدس در یه مقامی است که بیعت با او بیعت با خداست. یک بابی رو مرحوم کلینی در کتاب توحید کافی آوردن، نوع روایاتش مربوط به مقامات نبی اکرم و اهل بیت. قاعدتا این باید در کتاب الحجه کافی میآمد که راجع به مقامات حجج الهی بحث میکنه، ولی این روایت در توحید آورده، یه بابی رو تحت عنوان باب نوادر. یعنی روایاتی رو که روایت ویژه‌ای بودن توی بابی تحت عنوان نوادر جمع کرده. 11 تا حدیث اونجا هست یادمه، تمام 11 تا حدیث راجع به نسبت اهل بیت با خدای متعال. خیلی روایت فوق‌العاده. درس کردم تو کتاب توحیدم آورده که توحید رو وقتی میخواد معنا کنه، در کتاب توحید جایگاه اهل بیت نسبت به خدا رو توضیح میده، که یکی از احادیثش همین حدیث نورانی است که خاطر مبارکتون هست: خلتنا به نفسهی فجعل ولایتنا ولایته. ما رو با خودش، حالا من نمیدونم خلطنا یعنی چی، نمیفهمم. خدای متعال که تشبیه به مخلوقات نمیشه، تشبیه بشه میشه کفر. ولی اگه معصوم تو این مقام نبود، ولایتش ولایت خدا نبود، دستش دست خدا نبود، بیعت به او بیعت با خدا نبود. این شأن وجود مقدس نبی اکرمه. خلطنا به نفسهی جعل ولایتنا ولایته. امام رضا فرمودن این وجود مقدس طاعتش طاعت خداست، بیعتش بیعت با خداست، زیارتش زیارت خداست. بعد این حدیث نورانی آخر خوندن که خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی فقط زار الله. کسی منو زیارت کنه، حالا با درجات خودش دیگه، یه کسی جسم حضرت رو زیارت میکنه مؤمنه، این هم زیارت. یه کسی باطن و ملکوت حضرت رو زیارت میکنه، مثل زیارت امام رضا که میبین متفاوته. این فقط موقع زیارت حرم شریفشون نیست، خودشون هم که زیارت میکردن متفاوت بوده. یه کسی مؤمن بود فقط جسم حضرت رو میدید، یک کسی نه ملکوت حضرت و باطن حضرت و تا بالاتر، یک کسی مقام نورانیت حضرت، حضرت مثل نور خداست دیگه، اللهم نور است مثل و نوری. تمام انوار الهی در وجود مقدس حضرت و چراغدان و مشکات وجود مقدس حضرت تو کائنات نازل شده. کسی حضرت رو تو اون قالب ببینه، امیرالمومنین وقتی نگاه میکرد اونجوری میدید، اینجوری مشاهده میکرد. ولی هر کسی در هر مقامی از مقامات حضرت، حضرت رو زیارت کنه، فقط زار الله، چه در دوران حیاتم چه بعد از ممات. هر زیارت هر مقامی از مقامات حضرت زیارت خداست در همون مقام. این روایت رو ملاحظه کردید در کامل زیارت و غیرش هست، فرمود اگر کسی امام حسین رو زیارت کند کمن زار الله فی عرشهی فی کرسیهی فوق عرشهی فوق کرسیهی. انسان میتونه در زیارت سید الشهدا به زیارت الله نائل بشه. اگر حضرت رو در مقام عرشیش زیارت کردی، زیارت الله فی عرشهی میشه. در مقام فوق العرش زیارت کردی، میشه فوق عرشهی فوق کرسیهی. در مقامات پایین تر زیارت کردی، در مقامات پایین تر. در زیارت سید الشهدا فرمود 124,000 پیغمبر با آدم بیعت میکنن، این اتفاق میفته در نیمه شعبان. علی‌ای‌حال حضرت فرمود من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی فقط زار الله. پس زیارت خدا یعنی خدای متعال زیارت کردنی نیست الا از طریق زیارت این شخصیت. فرمود در بهشتم بالاترین مقام مال حضرته. لذا مؤمنین از بالاترین لذاتشون اینه که از منازل خودشون، هر کسی توی منزلی از منازل ایمانه، متناسب با منزلت خودش هم زیارت میکنه. مؤمن درجه یک تو همون حد حضرت رو زیارت میکنه، مؤمن در درجه ده در اون مقام حضرت رو زیارت میکنه. ولی هر کجا هستن، در هر منزلگاهی که هستن، وجود مقدس نبی اکرم رو از منازل خودشون زیارت میکنن. این همون چیزیست که در عصر ظهورم یه منزلتیش اتفاق میفته. فرمود در عصر ظهور خدای متعال مد بصر و سمع به مؤمنین میده، چشمشون امتداد پیدا میکنه، گوششون هر کجا هستن کلام امامشون رو میشنون، هر کجا هستن امامشون رو میبینن. این به واسطه این ابزارم نیست، مد سمع و بصره، احتیاج نداره. اونایی هم که بی پرده هستن الان هم همینطوره، الان هم کلام امامشون رو میشنون، هر کجا هستن امام خودشون رو میتونن، نورانیت امامشون رو زیارت کنن. علی‌ای حال حضرت فرمود که این روایت که فرمود المؤمنون یزورون ربهم من منازلهم، در بهشت از جایگاه خودشون حضرت رو زیارت میکنن، زیارت خدا یعنی، یعنی بالاترین درجه تقرب بهشتی ها اینه که زیارت حضرت رو میکنن، نظر به وجه الله میکنن، بچه الله اتم دیگه حضرت، متناسب با درجه خودشون هم حضرت رو زیارت میکنن. کما این که تو دنیا اینجوریست، تو آخرت، خب آخرت با دنیا خیلی فرق میکنه، خیلی پرده ها میره کنار. کما این که در عصر ظهور خیلی پرده ها میره کنار. یه حقایقی از مقامات معصوم و این آیات الله و این کلمات الله و این اسماء حسنای الهی تو عالم ظاهر میشه که اون مقامات در دنیا امکان ظهور نداره، در قبل از دوران ظهور امکان ظهور نداره. یه موقعی من به ذهنم میامد اینطوری نسبت نمیدم، مثلا علت این که سلمان ها رجعت میکنن اینه که نتونستن امیرالمومنین رو در اون مقام ببینند، که باید ظهور بشه، بعد حضرت تو عالم ظاهر بشن، پرتو به حضرت عالم روشن کنه، حالا سلمان هم باید بیاد و تو این زیارت حضرت به توحید برسه، چون درک مقامات حضرت توحیده دیگه. ان معرفتی به نورانی معرفت الله، معرفت الله معرفتی. وقتی اون نور حضرت در عالم ظهور پیدا میکنه، امکان معرفت خدا فراهم میشه. لذا سلمان هم که جزو مؤمنین درجه یکه بر میگرده دوباره تو دوره رجعت حضرت امیر تا بتونه توحید رو دریافت کنه. حالا در بهشت که پرده ها میره کنار دیگه، ظهور مقدمه رجعت و مقدمه بهشته، همه پرده ها تو عالم آخرت کنار میره، اونجا پرده ای نیست. اونجایی که حجاب ها کنار میره، مؤمنین عالی ترین نعمت بهشتشون اینه که از جایگاه خودشون میتونن مقامات حضرت رو زیارت کنن. زیارت خدا یعنی این، زیارت الله زیارت حضرت دادم مثلا نمیفهمه یعنی چی. از کردم اون باب کتاب کافی خیلی باب فوق العاده است. این چه شخصیتی است که زیارت او زیارت خدا است؟ مجازن اسمشو گذاشتن زیارت خدا؟ اصلا اینجوری نیست. خداست قطعا اینجوری نیست. حضرت خدا که نیستن، کسی بگه حضرت خدا هستن موحد نیست. ولی یک کسی هم گفت زیارت حضرت زیارت خدا نیست، اینم اهل معرفت نیست. اینم اهل معرفت. معرفت اینه که حضرت توی مقامی زیارتش زیارت خداست. یعنی چی؟ وقت بهشتی ها در درجات خودشون تو بهشت که دیگه عالم رفع حجبه حجابا میره کنار، وقتی میخوان خدا رو زیارت کنن که بالاترین لذت همین زیارت خداست، بالاترین لذت. باید در مشاهده حضرت و زیارت مقامات حضرت زیارت کنن. حالا سلمان زیارت خودشو داره، ما هم زیارت خودمونو داریم. کمون که الان هم که حرم امام رضا میریم، هر کسی متناسب با ظرف خودش بهره‌مند میشه. همه میرن تو حرم بر میگردن، دست خالی هم بر نمیگردن. یکی نزول ملائکه رو میبینه، نزول انبیا رو میبینه، چون حرم ائمه مختلف الانبیا است، مختلف الملائکه است، در روایت متعدد داریم، مختلف حرم سید الشهدا مختلف الانبیا است، مختلف الملائکه، فوج ينزل و فوج يسعد، یه دست پایین میاد دست دارم میره. یه کسی انبیا رو میبینه، ملائکه رو میبینه، با اونا بیعت میکنه، یه کسی هم نه، یه کسی باش بیعت هم میکنن احساس نمیکنه، متوجه نمیشه. اون کسی نیمه شعبان بره زیارت حضرت، 124,000 پیغمبر باش بیعت میکنن، ولی متوجه نیست. مثل آدمی که چشمشو ببندن ببرن تو بهش بیارن بیرون، بالاخره نسیم بهش بهش خورده ولی چیزی ندیده. در دنیا اینجوریه، در آخرت هم همینجوره. درجات داره زیارت معصوم. خب یه جور زیارت رفتنه، رفت آمده انبیا رو تو حرم حضرت میبینه، یه کسی هم نه. آخرت هم همینطوره، ولی زاب اندازه درجه شون زیارت میکنن. ولی فرمود زیارت الله یعنی زیارت این وجود مقدس، این همچین شخصیتی. زیارت خدا، لقاء الله در بهشت، برای بهشتی ها یعنی لقاء حضرت. این حدیث دوم هم حضرت اینجوری معنا کردن، ثواب لا اله الا الله نظر و الا بچه الله. موحدین مزدشون این سرکارشون تو عالم با خدا. پرده میره کنار، برای موحد، کسی که موحد شد غیر رو گذاشت کنار، به مقام لا اله الا الله رسید، نفی غیر. چون میدونی ذکر لا اله الا الله اولش نفی غیره دیگه، نفی تعلقه، نفی دلبستگیه، نفی خشوعه، نفی دلدادگی و امثال این است. لا اله بعد از همه نفی کنی تعلقات رو، بعد الا الله همه تعلقات خودتو متوجه هستن. اگر کسی وارد وادی توحید شد ثوابش ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله، دیگه وجه الله رو میبینه تو عالم، با خدا سر و کار داره، از او میگیرد با او داد و ستد میکند، به او برمیگردونه. عبادت که میکنه خدای رو عبادت میکند که میبیند، درسته؟ این یعنی چه؟ امام رضا فرمودن اولا اگر کسی گفت خدا صورتی دارد مثل صورت ما، حالا در آخرت یا در هر جا میشه ببینی، این کافره. خدا امتحان اینجوری نیست، موحد نیست. ولی بعد فرمود ولی این روایت درسته، حقیقتا وجه خدا حجج الهی است، انبیا هستن. خب انبیا رو که کافر هم میبینه، این که موحد نمیخواد. پیداست اگر موحد شدی حقیقت حجت رو میتونی مشاهده کنی، یعنی وجه الله رو در حجت الهی در امام زمان وقتی میتونی ببینی که موحد بشی. تا موحد نشدی به امام زمان هم نگاه میکنی، اون چهره وجه اللهی امام دیدنی نیست. میبینه امام زمان آدم، اما امام زمان هم میگه من یکی هستم، یکی هم امام زمان رو دید. بعدم دعواش میشه، حالا کی گفته شما این همه امکانات دنیای اسلام، بصرش هم بده دست من، من تله و زبیر نهد میکنه. آدم تا موحد نشد امیرالمومنین اینجوری میبینه، یعنی وقتی موحد شد وقت وجه الله یعنی امیرالمومنین، یعنی حجت خدا، اون چهره وجه اللهی حجت رو میبینه که دیگه هر کجا نگاه میکنی اینما تو ولو فسن من وجه الله. به درون خودش نگاه میکنه میبینه امامه، این حجت الهی است. بیرون نگاه میکنه میبینه حجت الهی است. حجت همه عالم رو پر کرده، قبل از ما هست. لولا الحجه لساخت الارض، همون حجت قبل از خلق و بعد از خلق و مع الخلق هست. هر کجا نگاه میکنه این حجت خداست، چون اگه حجت نباشه که نمیتونی راه خدا رو بری. قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، باید در کافی شریف حجت هست. حضرت فرمود ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله، یعنی وجه الله این انبیا، یعنی حجج، وجه اتم یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله. حضرت فرمود کسانی که ظلم به اهل بیت من میکنن مرو در قیامت نمیبینن، مرو نمیبینن، نه همین، یعنی از وجه الله محرومن. انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون، محجوب بودن از رب یعنی محجوب بودن از وجه الله، و این بزرگترین عقوبته. از اون طرف مشاهده وجه حضرت بزرگترین ثوابه. حالا اینا رو عرض کردم مقدمه بود. این وجود مقدس نبی اکرم که تمام شامه‌های ملکوتیا مشتاق بوی خوش اوست، حالا به تعبیر نارسا مست اون بوی خوش هستن، و تمام موحدین عالم منتظر مشاهده جمال او در بهشتن، از دنیا به انتظار میشینن تا برن تو بهشت، پرده بره کنار وجه الله رو ببینن دیگه. موحد دنبال زیارت خداست، همه دنیا رو تحمل میکنن، پشت سر میگذارن سختیاشو که وارد برزخ بشن، قیامت بشن، برن تو بهشت وجه الله رو ببینن دیگه. بالاترین لذت بهشته، وعده ما همینه. این شخصیتی که همه موحدین عالم، همه کملین عالم دنبال این هستن که برن تو بهشت زیارتش کنن، تو دنیا نمیشه زیارتش کنن. این صلوات ها رو خوندید، صلوات روز عرفه، صلوات فوق العاده است. حضرت عمر اگه اینو بخونید وجود مقدس نبی اکرم اهل بیت از شما راضی میشن. کوتاه هم است، یه جمله آخرش اینه خدای ما رو از زیارت حضرت محروم نکن. یعنی آدم دنیا رو پشت سر میذاره، جناب سلمان تو دنیا تلاش میکنه، برزخ هم پشت سر میذاره، دائما مشتاق زیارت نبی اکرمه که این چهره رو تو بهشت ببینه. سلمان میدونید به هر طرف نگاه میکنه میبینه سفره امیر، تو دنیا هم که نگاه میکنه جز سفره امیرالمومنین چیزی نمیبینه، میبینه اصلا هر چه نگاه میکنه سفره امیرالمومنینه. میگه سفره این دنیای حضرت رو دیدیم، بریم سفره آخرت رو ببینیم. لحظه شماری میکنه راهش بدن بره سفره آخرت وجود مقدس نبی اکرم رو ببینه. این پیغمبری که بهشتیا از دنیا انتظار میکشن تا او رو ببینن تو بهشت، وقت تازه مگه همین جوریه؟ روایت در یادم نیست، دیرها از دیرباز در خاطرم. بهشتیا هر از گاهی روزشون میشه اون جلوه امام حسین رو ببینن، و الا سر و کارشون با سفره امام حسین. صاحب خونه رو دیدن غیر سفره دیدنه. سفره پهن همه دارن میخورن، صاحب خونه رو نمیتونن ببینن در حجابه. نه اینکه نمیبینن ها، تو این منازه یه تجلی میکند داری. بعضی ها 700 سال یه بار روزشون میشه، غرق جلوه امام حسین میشن، بهشت و حور و قصور یادشون میره. عنایت کردین این شخصیتی که همه بهشتی ها موحدین از دنیا منتظر زیارتش تو بهشتن، این میفهمد من از فاطمه بوی بهشت میشنوم. حالا توضیح هم داره که چجوری این هدیه رو خدا در اون معراج در عالی ترین درجات جنت به حضرت عطا کرده، از اونجا به حضرت آمده پایین. اون مقام حضرت زهرا رو حضرت ما نمیفهمیم. همسال بنده که یعنی چی؟ این شخصیت بزرگوار، اون من مشتاق بهشت که میشم فاطمه رو میگویم. کسی که امیرالمومنین امیرالمومنین مشتاق بوی اوست، کان یشمنی عرفه. البته این معناش نیست که ما بخوایم بگیم حضرت زهرا اشرف از نبی اکرم، نه، این یه بحثی است که اصلا طور فهم ما نیست که اصلا واردش بشیم بگیم این وجودهای مقدس کی اشرف کی، چه میفهمه آدم اصلا. دیدید یه طفلی که تازه الف با یاد گرفته همینطوریه، بره بحث بکنه فلان خطات ظرافت خطش اینجا بیشتر، اصلا اینا شوخی کردنه، چی میفهمی اصلا خط چیه، نستعلیق چیه، نسخ چیه، یه خرچنگ بلبلایی می‌نویسه دیگه. ما اینجوری هستیم، بس از سرا بالاتر نیاز، بس به ما چه مربوطه، چه میفهم، چی گیر ما میاد از این وادی. من حد فرمودم حالا روایات داره ها، روایاتی محصا رو داره، ولی میخوام بگم که یه بحثای کم فایده غیر دقیق میشه، حرفی زده میشه بعد از عهده شدن بر نمیاد، ولی علیه این هست و هر وقت من مشتاق بوی بهش میشم فاطمه رو میگویم. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد. یه جلوه ای از حضرت به ما برسه کار تمامه. این که فهمون لیلة القدر یعنی همین قدر. در روایت امام صادق فهمودن قدر الله، لیله فاطمه است. یه روایتیست معنا شده گفتن که امام عسکری فهمود الوصول الالله سفرون، واصل شدن به حضرت حق یه سفریست که لا یدرک الا بامتطاع اللیل، کسی واصل نمیشه الا اینکه شب رو مرکب خودش قرار، متیه خودش قرار، کسی شب به خوابه به وصول نمیرسه. این ظاهرشه، یعنی بعضی اینجوری معنا کردن القدر الله اللیله فاطمه. کسی میخواد به قرب خدا برسه باید لیلت القدر رو درک کنه. من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. لیله ای که لیله خداست، من نمیفهم یعنی چی لیله فاطمه القدر. یه جلوه، یه شعاعی از نور حضرت به ما برسه تا ابدمون رو بسه. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد. یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک بهی صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك طور سینای تجلی مشعلی از نور بود سینه سینای اسمت مشتعل از نار بود سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود لیکن کس رو لیس ینجبه الا به سمسام عزیز مقتده از رو تلک الاضلع الزکیه رزیتون لا مثلها رزیه مصیبتی بالاتر از این نیست بین دن و دیوار استخوان‌های پهلوی حضرت خرد شد سینه حضرت مجروح شده شنیده اید مکرر به خانه امیرالمؤمنین هجوم آوردن اما تو آخرین هجوم کار به جایی رسید خانه رو با آتش کشیدن شعله های آتش تعبیر مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه اینه مثل تازیانه به صورت فاطمه میخورد ولی بی بی مقاومت کرد از پشت در کنار نرفت وقتی در نیم سوخته شد دید حضرت رها نمی کند کاری کرد صدای حضرت از پشت در بلند شد الباب و الجدار و الدماء شهود و صدق ما به خفا کاری کرد صدای حضرت بلند شد یا ابتا اها کذا یفعل بابنتک و حبیبتک و صفیته یا فضتو خذینی والله لقد قتل ما فی احشائی من دیگه نگم ای کاش تو همینجا پیش رفته بود چجوری به خانه امیرالمؤمنین هجوم آوردن خدا خدا کنه راست نباشد، بی بی رو زمین افتاده درب روی حضرت. با همین حال وقتی به خدا آمد، دید خانه از دشمن خالی شده، فرمود فزه امیر المؤمنین رو کجا بردن؟ نمیدونم چجوری خودشو به مسجد رسانی، ای خونی که تا به مسجد روی زمین چکیده، ای باشد نشان که زهرا پی علی دویده. به سرعت خودشو به مسجد رساندید، شمشیر بالا سر امیر المومنین گرفتن. فرمود اگه دست بر ندارید نفرینتون میکنم. ابتدا باورش نکردن، دیدن ستونهای مسجد به حرکت در آمد. اینا صحنه مباهله رو میدانستند، میدونستن اگه دست حضرت زهرا بالا بره کسی زنده نمیماند. حضرت در مباهله فرمود مسیحای نجران که مباهله میکردن بیابان برشون آتش میشد، کسیشون زنده نمیماند. لذا دست از امیرالمومنین برداشتن، امیرالمومنین رو سالم به منزل برگردان. نفسی لعل نفسی کل وقا و روحی لروح کل فدا. دور امیرالمومنین میچرخی، ولی نمیدانم تقدیر چه بود. عزیز دلش تو خیمه نشسته بود، صدای زلجناح آمد، پرده رو کنار زد، دید زلجناح بی صاحب آمده. به سرعت خودشو بالای تل زینبی رسانی، شاید جلوی دشمن رو بگیرم. ای وای، ولی یه وقتی رسید که دیگه کار از کار گذشته بود. ای وشم رو جال سامالا صدره، چه کند دختر امیر المومنین؟ هرچه تلاش کرد نشد دشمن رو منصرف کنه. ای دیدن دست رو سر گذاش، با محمد و علی و حسین اما فیکم مسلم. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله.